ساعت 18:30 این صدای رادیو فرداست. در 24 ساعت گذشته 400 تن اسلحه به نیروهای مخالف حکومت بشار اسد تحویل داده شد. پادشاه عمان وارد تهران شد. جفری فلتمن، دیپلمات بلند پایه آمریکایی، روز دوشنبه در تهران با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار می کند. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. 400 تن اسلحه از طریق ترکیه به مخالفان حکومت بشار اسد تحویل داده شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع اپوزیسیون سوریه و جبهه ائتلاف ملی گزارش داد که 400 تن اسلحه در 20 تریلر ظرف 24 ساعت گذشته از طریق مرز ترکیه در استان هاتای این کشور به نیروهای اپوزیسیون سوریه تحویل داده شده است. بر اساس این گزارش، هزینه تهیه این سلاح‌ها توسط برخی کشورهای خلیج فارس تأمین شده است. به گفته یکی از اعضای ارشد ائتلاف ملی سوریه، پس از حمله شیمیایی اخیر، ارسال اسلحه برای مخالفان بشار اسد افزایش یافته است. سلطان قابوس، پادشاه عمان، در رأس هیئتی بلندپایه ظهر یکشنبه امروز وارد تهران شد و در فرودگاه مورد استقبال محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران قرار گرفت. سپس مراسم استقبال رسمی از او با حضور حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در کاخ سعدآباد برگزار شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، منابع آگاه در سفارت عمان در تهران معتقدند که سفر سلطان قابوس به ایران فراتر از یک سفر معمولی است و عمان در صدد میانجیگری میان ایران و برخی دول غربی است. روزنامه جمهوری اسلامی نیز قبلا نوشته بود بر پایه اخبار غیر رسمی پادشاه عمان به منظور میانجیگری میان ایران و آمریکا به تهران سفر می کند. به گزارش ایرنا، اقامت نسبتاً طولانی سلطان قابوس که تا روز سه‌شنبه در ایران و برنامه دیدارهایش با عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی حاکی از اهمیت موضوعاتی است که قرار است در تهران مورد بحث و گفتگو قرار گیرد. سلطان قابوس در گذشته میانجی حل بحران میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا بوده است. جفری فلتمن، دیپلمات بلندپایه آمریکایی، روز دوشنبه فردا در تهران با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، جفری فلتمن که اکنون معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل متحد است، برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران پیرامون تحولات خاورمیانه در رأس هیئتی به تهران سفر می‌کند. گفته می‌شود مارتین نسرکی، سخنگوی سازمان ملل متحد، نیز او را در این سفر همراهی می‌کند. فلتمن به زبان عربی مسلط است و سابقه طولانی به عنوان دیپلمات در خاورمیانه دارد. او از سال 2004 تا 2008 میلادی سفیر آمریکا در لبنان بود و پیش از آن در عراق و تل‌آویو و همچنین تونس خدمت کرده است. یک نشریه چاپ ایران به تازگی مطلبی درباره چگونگی فروش نفت ایران به یک سرمایه‌دار و بازرگان ایرانی منتشر کرده است. هفته‌نامه آسمان در مورد مسئله توقف سواپ نفت و فروش نفت به بابک زنجانی با یک عضو قدیمی هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران به نام محمد علی عمادی گفتگو کرده است. بابک زنجانی و شرکت‌هایش در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفتند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در این باره با یک کارشناس امور مالی و اقتصادی گفتگو کرده است. احمد علوی نخست مفهوم معامله سواپ را تشریح می کند.
سواپ یک نوع معامله است بین شرکت‌های نفتی که معاملات فیزیکی نفت را انجام می‌دهند برای سوداوری بالاتر، کاهش هزینه‌های حمل و نقل و سایر هزینه‌ها. در شرایط فعلی ایران که به اصطلاح صادرات نفت با مشکلات مواجه است، قاعدتاً سواپ زیاد موضوعیتی نداره، بلکه مسئله می‌تواند چیز دیگری باشد و اون هم این است که دولت با توجه به تحریم‌ها که بیشتر شرکت‌های رسمی و دولتی رو مد نظر نظر داشت از اشخاص حقیقی خواست که شرکت‌هایی رو تأسیس بکنن و اونها برای دور زدن تحریم به دولت کمک بکنن. موضوع اینجاست که در واقع سواب به معنی حقیقی کلمه که در مورد شرکت‌های نفتی که در عملیات فیزیکی نفت فعالیت دارن موضوعیت اینجا ندارد، بلکه نوعی دور زدن تحریم‌ها با استفاده از نام و به اصطلاح اشخاص حقیقی و شرکت‌های خصوصی مطرح بوده. خب از قبل این نوع معاملات که عملاً شفاف هم نیستن، خارج از مقررات دولتی هم هستن، قاعدتاً نوعی فساد اداری مدیریتی وجود داره و اینجاست که در واقع گره مسئله مطرح الان شده و قرار شده که به تحقیق بذارن و ببینن ماجرا چه بوده است.
برای خود شخصیت‌های حقیقی هم آیا دشوار نیستش که یعنی شرکت ملی نفت به اشخاصی که دارای شرکت‌های نفت بفروشه یا اونا نفت شرکت ملی نفت ایران رو خریداری کنن و بعد خودشون به فروش برسن با توجه به تحریم ها؟
در شرایط عادی قاعدتا شرکت نفت که بزرگترین شرکت ایران تلقی میشه در حوزه نفت این کارها رو نمیکنه، به خاطر اینکه مجاری طبیعی و معمول وجود داره برای فروش نفت و نیازی نیست به دور زدن فرضاً تحریم ها یا اینکه غیر شفاف عمل کردن. منتها در شرایط فعلی بسیار تعجب انگیزه که یه شرکت به این بزرگی که معمولا زیر سازمان های نظارتی عمل میکنه و در چارچوب قوانین وارد بشه به معامله با فردی که چندان شناخته شده نیست در این حوزه و اساساً به نظر نمیاد که سرمایه اون چنانی داشته باشه، اعتبار بین المللی داشته باشه و یا اینکه متخصص باشه در این حوزه. به این دلیل این مسئله مهمه، چون صنعت نفت یک صنعت بسیار خاص و تخصصیه و سرمایه بره و افراد حقیقی معمولاً درش موضوعیت نداره که فعالیت بکنن. شرکت‌های بین المللی بزرگ نفتی است که در اینجا فعال هستن و در نتیجه مسئله بسیار شک برانگیزه و از همین جهت هم به مورد توجه قرار گرفته از طرف سازمان‌های نظارتی و همچنین رسانه‌ها.
خب این اشخاص حقیقی یعنی به شکل واسطه عمل می‌کنن؟
خب به خاطر اینکه این افراد نه پالایشگاهی دارن و عملیات خاصی در حوزه نفت ندارن، بلکه اینها واسطه میشن برای اینکه در فعالیت‌های خرید و فروش بین‌المللی دخالت بکنن و اون هم عملاً به نوعی میشه گفت که بیشتر فعالیت‌ها در عرصه فروش کاغذه، به این معنی که قراردادهای نفتی جابجا میشه تا خود نفت فیزیکی و یا حتی اگر نفت فیزیکی باشه به شکل تک محموله است، یعنی اینکه در کشتی‌ها انبار میشه و فرستاده میشه به مقاصدی که اغلب هم یک مقدار غیر شفاف هستن و خارج از اون قوانین بین‌المللی عمل میکنن.
و بریم و بشنویم درباره جشنواره فیلم‌های فارسی زبانان که در استرالیا برپاست از شهرام میریان.
بیا تو حامد.
چقدر کتاب. این اون کتابتونه که گفتین چاپ نشده؟
آره دیدم مجوز چاپشو نمیدن، زیراکس کردم برام. اگه میخونی برش تو.
بله خیلی ممنون، خیلی دوست دارم. اما من خیلی دوست دارم بیام خارج درس بخونم مثل شما. خسته شدم از اینجا. زبانم در حد نون و پنیر و چای شیرین بلدم. یعنی زبان زود یاد میگیرم. میخوام شما کمک کنی.
فعلا که خودم اونجا گیر افتادم.
با نمایش فیلم یک خانواده محترم به کارگردانی مسعود بخشی، جشنواره فیلم‌های فارسی زبانان دومین دور از فعالیت خود را در شهر سیدنی استرالیا آغاز کرده. در این فستیوال که تا دهم شهریور ماه جاری برپاست، نزدیک به 50 فیلم برگزیده ایرانی از 50 سال پیش به این سو در بخش‌های گوناگون به نمایش در می‌آیند. امین پلنگی، فیلمساز ایرانی که رشته سینما را تا درجه دکترا در دانشگاه ملی استرالیا به پایان رسانده، مدیر هنری فستیوال فیلم‌های فارسی زبانان است و در گفتگو با رادیو فردا درباره هدف‌های اصلی این جشنواره اینطور گفته:
به غیر از ایجاد یک فضایی برای ترویج و نشون دادن فیلم‌هایی از کشورهای مثل ایران یا افغانستان، ایجاد یک فضایی هست برای دیالوگ بین فرهنگ‌های ما با سایر فرهنگ‌هایی که وجود دارن در استرالیا. چون خودم هم تو زمینه سینما فعالیت دارم، فکر کردم که شاید سینما بهترین هنری باشه که من بتونم این کار رو انجام بدم.
آیه پلنگی موافق باشی می‌پرسیم به خود فستیوال. این فستیوال دارای چند بخش هست؟
دارای سه بخش هست. بخش اول سری کارهای منتخب دو سال گذشته تولید شدن. این کارها شامل کارهای آقای کیارستمی، کار خانم دسترفی و مسعود بخشی، کارهای خیلی موفقی بودن توی دو سال گذشته. بخش دوم فستیوال امسال به خاطر توجه جدیدی که به سینمای ایران شده به خصوص، من تصمیم گرفتم که یک مروری بذارم از بعضی از بهترین‌های تولید شده در 50 سال گذشته سینمای ایران. از سال 1969 با فیلم گاو آقای مهرجویی شروع میشه تا فیلم آقای فرهادی در سال 2009 به نام در مورد الی.
جشنواره فیلم‌های فارسی زبانان در شهر سیدنی استرالیا دارای بخش دیگری است که بزرگداشت از یک هنرمند نام دارد. چهره سرشناس سینمایی امسال این بخش نیکی کریمی است که ضمن نمایش سه فیلم ساخته او طی مراسمی از این بازیگر و کارگردان سینمای ایران هم تجلیل به عمل می‌آید. دو زن ساخته تهمینه میلانی دیگر فیلمی است که نیکی کریمی در آن بازی کرده و در این جشنواره نشان داده می شود. خانم کریمی پیش از این درباره فیلم دو زن اینطور گفته بود.
مشکلی که ما توی فیلم دو زن میبینیم مشکل فرهنگیه، مشکل اون چیزی که زنای جامعه ما باش طرفن به نام بحران هویت. همه ما دنبال این هستیم که هویت خودمون رو پیدا کنیم، اما خیلی چیزا دور اطراف ما هستش که برای ما تصمیم میگیره. اون تصمیم گیری از روی سنت اومده، از تمام برچسبایی که به ما میزنن که ما رو ناخواسته میخوان از خود واقعی ما دور کنن به وجود میاد. در حقیقت معنی فیلم دو زن اینه که یک زن به یک زن دیگه تبدیل میشه.
دومین جشنواره فیلم‌های فارسی زبانان تا 10 شهریور ماه جاری در شهر سیدنی استرالیا فعالیت دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
مارتین لوتر کینگ از رهبران جنبش حقوق مدنی سیاه‌پوستان آمریکا 50 سال پیش در یک گردهمایی 250,000 نفره در واشنگتن گفت که رویایی دارد. لوتر کینگ گفت: خوشحال است که در روزی با این جمعیت همراه است که به عنوان بزرگترین تظاهرات برای آزادی در آمریکا به تاریخ خواهد پیوست. پیش بینی او و تا حد زیادی رویایش به حقیقت پیوست. در آستانه 50 سال سخنرانی مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش حقوق مدنی سیاه پوستان، 10,000 نفر در واشنگتن گرد هم آمدند. مارتین لوتر کینگ می گفت رویایی دارد، رویایی که به گفته او در رویای مشترک آمریکایی ها ریشه دارد. او در سخنرانی 50 سال پیش خود از رویا و آرزویش برای آمریکایی گفت که رنگ پوست و مذهب در آن نقشی نداشته باشد. او گفت رویای او این است که 4 فرزندش در سرزمینی بزرگ شوند که نه به دلیل رنگ پوستشان، بلکه به خاطر شخصیت و توانایی هایشان مورد قضاوت قرار گیرند. 10,000 نفر روز شنبه در برابر بنای یادبود ابراهام لینکلن، مردی که منجی بردگان آمریکا لقب گرفته، گرد آمدند تا یاد این رهبر جنبش حقوق مدنی در آمریکا را گرامی بدارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آل شارپتون، یکی از رهبران حقوق مدنی، در برابر انبوه جمعیت بیشتر سیاه‌پوست آمریکا در یک سخنرانی گفت: ما به آمریکای نوین اعتقاد داریم و حال زمان آن رسیده که برای این آمریکای نو راهپیمایی کنیم. همه سخنرانان ضمن تجلیل از مارتین لوتر کینگ و دیگر رهبران جنبش‌های حقوق مدنی در آمریکا، دستاوردهای 5 دهه گذشته در احقاق حقوق مدنی به ویژه سیاه‌پوستان آمریکا را ستودند و انتخاب باراک اوباما را به عنوان نخستین رئیس جمهوری سیاه‌پوست این کشور از جمله نتایج این تلاش‌ها برشمردند. اما 50 سالگرد سخنرانی من رویایی دارم با طرح 3 موضوع اصلی که آمریکا با آن دست به گریبان است همراه بود: اشتغال، حق رأی و خشونت‌های مسلحانه. آنها با طرح این مسائل خواستار محقق شدن رویای مارتین لوتر کینگ شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بخشی از این گردهمایی چند ده هزار نفره، مارتین لوتر کینگ سوم، پسر بزرگ مارتین لوتر کینگ فقید، خطاب به جمعیت گفت: آنقدر به راه پیمایی ادامه خواهیم داد تا به سرزمین آزادی برسیم. او گفت: میدانم که پدرم از آن بالا لبخند به لب ما را نظاره می کند و میداند که حضور امروز شما تضمینی است بر به واقعیت پیوستن رویای او. مارتین لوتر کینگ در سال 1964 میلادی، 49 سال پیش، برنده جایزه صلح نوبل شد و در 15 فروردین 1347 در سن 39 سالگی ترور شد. باراک اوباما، نخستین رئیس جمهوری آفریقایی تبار آمریکا، روز چهارشنبه در 50 سالگرد سخنرانی مارتین لوته کینگ در مراسمی یاد و دستاورد تلاش‌هایش را گرامی خواهد داشت. شماره پیامگیر ما شب و روز در انتظار پیام‌های شماست با صدای شما. 2420-2211-22-112 22-11-22-112 مجله همیشه شنیدنی شامگاهی ما را 15 دقیقه دیگر از دست ندهید.